به نام خدا و با درود سلام خدمت بزرگان، مهمانان ارجمند، خانوم ها، آقایان. راستش من تردید دارم که سخن بگم یا بنشینم، چون وقت محدودی داریم. مهمانان ارجمندی که از راه دور آمده اند و من ترجیح می دهم که شنونده باشم تا اینکه سخنی بگویم. اما چون دعوت شدم سعی می کنم خیلی محدود دسته نکته ای رو عرض بکنم. حرف بسیاری داشتم و کاش که فرصتی بود، بعضی ها رو البته در مورد استاد نوشتم. من از جمله کسانی هستم که افتخار شاگردی مستقیم استاد مرتضوی رو نداشتم، اما این توفیق رو داشتم که خدمتشون برسم و این افتخار رو که هم کلام بشم. هرچند این دیدارها از چند دیدار تجاوز نمی کنم. استاد مرتضوی مرد محتشم و بشکوهی بود و من نخست با این شکوه و وقار او از دور آشنا شدم. خاطره ای رو باید عرض بکنم با این توضیح که مرتضوی آنچنان که من شناختم مسئولیت پذیر بود، اما منصب گریز بود. دلبستگی به منصب ها نداشت. اگر رئیس دانشکده شد، اگر مدیر گروه شد، اگر رئیس دانشگاه شد، اینها رو در حقیقت به نوعی مشاغل موقت و تحمیلی میتونست. او فراتر از اون بود که برای انتصاب به ریاست دانشگاه احیاناً مجیز کسی را بگوید سری خم کند یا کوتاه بیاید. او فراتر از این منصب ها و مقام ها بود. خاطر این هست، من دانشجو بودم، شاید دانشجوی سال اول دوم بودم، زمان شاه بود. من از مخضرمین هستم، یعنی دو سال پیش از انقلاب رو دیدم، دو سال بعد از انقلاب رو. شاه به رامسر می رفت و اونجا یک سمیناری یا نشستی برگزار می شد. من به درستی نمی دونم، بزرگان مجلس شاید بهتر بدونم، انقلاب آموزشی رامسر یه همچین چیز. از جمله برنامه هایی که بود، رؤسای دانشگاه به حضور شاه می رسیدن یا شاه به حضور رؤسای دانشگاه می رسید. خاطرم هست در تلویزیون رو داشتم خبر رو نگاه میکردم، رؤسای دانشگاه صف کشیده بودن با اون لباس فرم رسمی. خب دانشگاه هم مثل امروز تعدادش اینقدر نبود، شاید 10-12 دانشگاه بیشتر ما نداشتیم. این 10-12 نفر بود و کاملا به چشم می آمد. شاه وارد شد، با تک تک اینها دست داد. همه اونها خم می شدن تا حدی که به نظر می آمد که دست شاه رو می بوسند. رسید به یک نفر مانده به آخری و او دست داد همتراز با شاه، بی آنکه حتی سر رو خیلی خم کند و من در شگفت ماندم. فردای اون که به دانشگاه آمدم از همه پرسیدم که آیا این فیلم رو دیدید؟ اونها که دیده بودن و با تجربه تر بودن گفتن که اون منوچهر مرتضوی بود. و من منوچهر مرتضوی رو اونجا شناختم. بعدها در کلاس ها یه درس استادانم، به ویژه استادم دکتر شفیعی، گاهی اگر اشتباه نکنم استاد زرنکوب، مکرر نام می بردم و تحسین می کردم. من اینجا می خواستم که از بیشتر از منش دکتر مرتضوی صحبت بکنم، آنچنان که او رو از دور و نزدیک می شناختم. صحبت های شاگردان بلافصل او همه شنیدنی بود، لذت بردنی بود. و شاید اگر سخنی از زبانی که به هر حال از دور او رو میشناخته بیان میشد، این هم میتوانست به گونه مکمل اون مباحث باشه. ولی فرصتی نداریم، من عرض کردم ترجیح میدهم دوستان صحبت بکنن. این رو فقط اشاره بکنم، دکتر مرتضوی جوان وقتی به تبریز آمده با یلانی هم کار شده، با بزرگانی. اگر او در میان کسانی فرو مرتبه بود و می درخشید چندان جای شگفتی نبود، اما او در جمعی یلان و دلاوران عرصه دانش، کسانی مثل استاد خیامپور، کسانی مثل استاد ترجانی زاده، رجایی بخارایی، استاد قاضی طباطبایی در کنار اونها، همراه اونها بود و اینگونه در از همون دوران جوانی درخشیده و این اهمیت و توانایی های شگرف او رو نشون میده. وگرنه درخشیدن در کنار بیمایگانی که امروزه غالبا ماها هستیم و در دور برمون اصلا چیزی نیست. من حرف زیاد دارم ولی فرصتی نیست. یک نکته هم اشاره بکنم و وقت رو بسپارم به دوستانم دکتر آیدلو و به خصوص دکتر ضیا که از راه دور آمده اند و حق این بود که اینها مقدم می شدن. ما صاحب خانه ایم، اگر سخن هم نمی گفتیم باقی نبود. واقعیت اینه که دکتر تبریز رو، دانشگاه تبریز رو با دکتر مرتضوی می شناختن، این رو مکرر گفتن و من شاهد بودم در هر مجمع علمی که می رفتن، احیانا با بزرگانی توفیق ملاقاتی رخ میداد، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. وقتی میفهمیدم من از تبریزم، بلافاصله از استاد مرتضوی میپرسیدم. هرگز فراموش نمیکنم، یادش رو گرامی میدارم، پروفسور امیر حسن آبدی رو که پدر زبان فارسی هند مینامیدن و من هر وقت میدیدم در اون صفای وزرات او گاندی رو به یاد می آوردم با اون لباس های هندی که می پوشید. اولین بار که فهمید من از تبریز اومدم به قدری خوشحال شد، منو بغل کرد و گفت تو مرتضوی چیکار می کنی؟ و اصرار که حتما سلام ما رو به دکتر مرتضوی برسونی. و این رو من بارها استادان قاهره، اگر اشتباه نکنم استاد عبدالعزیز فهمی از دانشگاه عین‌الشمس و استادان بزرگ در ترکیه، استادان بزرگ ایرانی، هر وقت که می دیدم استادمون بودن از استاد مرتضوی می پرسیدن. گویی در تبریز تنها اوست که معرف این شهر، معرف دانشگاه این شهر. در این که ما ستم کردیم و این یکی از حسرت های ماست، تبریزیم بیرون میسیه درنم بگه مرتضوی. من دوست داشتم شعر عقاب خانلری رو بخوانم. مرتضوی عقاب بود، نتوانست بر کلاغان سرفرود بیاورد. شعر خانلری رو حتما خونده اید، اگر نخوندید دوستان جوانتر بخوانند. او زندگی عقاب‌وار رو در دوره دوم حیات خودش برگزید. او هم می‌دانست که می‌توان مثل کلاغ از مردارها بهره‌مند شد و عمر طولانی یافت. اما مرتضوی عقاب بود و عقاب بودن رو و خلوت اوج رو انتخاب کرد. او قهرمانی بود که در اوج سر رو پیدا کرد. دریغ بر ما که نتوانستیم از او بهره بگیریم، اما او با سرافرازی زیست. از اون پرنسیپ‌های اخلاقیش، از اون معیارهای انسانیش فرود نیامد. من شعر عقاب رو داشتم، می‌خواستم تکه های رو بخونم و تطبیق بدم و می‌گذرم، ولی یه دو سه جمله رو خوشحالم که در زمان حیاتشون. وقتی من مسئولیت نشریه دانشکده ادبیات رو به عهده گرفتم، سخنی در آغازش به عنوان سخن سردبیر نوشتم در نخستین شماره. از همه کسانی که در شکل دهی به نشریه دانشکده کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن، اسم بردن و رسیدم به اینجا. این در سال 81 بود، زمستان 81. اشاره به پیشینه نشریه دانشکده ادبیات بدون ذکر نام استاد دکتر منوچهر مرتضوی ناتمام خواهد بود. واجب آید چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. دوران حضور ایشان در دانشگاه تبریز دوران درخشان دانشکده ادبیات و نشریه آن بود. با دانش و درایت ایشان بود که دانشکده ادبیات بلند آوازه شد و نشریه دانشکده علاوه بر محافل علمی ایران در بسیاری از مجامع دانشگاهی و شرق شناسی جهان شناخته شد و نام و اعتبار یافت. اون روز نوشته بودم عمرشان بلند و قرین و سلامت و سرفرازی باد و امروز میگویم خداوند او را با نیکان و پاکان محشور بدارد.